خب سلام، عصرتون بخیر. خیلی ممنون که تشریف آوردین عصر جمعتون رو به جای اینکه استراحت کنید پیش ما گذروندید. امیدوارم که جلسه براتون مفید واقع بشه. همونطور که میدونید و ما اعلام کردیم، قراره این فیلم داوینچی کد رو از منظر میتولوژی و از منظر آنالیتیکال سایکولوژی، روانشناسی تحلیلی و اسطوره شناسی راجبش صحبت کنیم. عبارت اسطوره شناسی عبارتی است که خب خیلی در فرهنگ ما عبارت قدیمی نیست، عبارت جدیدی هست. بنابراین راجب این که اساسا ما باید از میتولوژی رو اسطوره شناسی ترجمه کنیم یا باید چیز دیگری ترجمه کنیم، اختلاف نظره. آقای نجف دریابندری که مترجم بسیار پیشکسوت و متبحری هستند، کتابی نوشتند راجب این که تذکر دادند که از کلمه اسطوره و اسطوره شناسی استفاده نکنید، جاش بگید افسانه و افسانه شناسی، چرا که در واقع معنای میت همون قصه است، همون استوری هست، همون افسانه هست. بنابراین کلمه افسانه و افسانه شناسی که هم پارسی محسوب میشه و هم در ادبیات ما کلمه پرسابقه هست، کلمه بهتری است به جای اینکه از کلمه اسطوره و اسطوره شناسی استفاده کنید. ولی اسطوره شناس ها یا میتولوژیست ها در واقع میگن که هر قصه رو ما نمیشه بهش بگیم میت، بلکه میت قصه هایی هستن. این تعریف میت هست، این هست از در واقع دایره المعارف آنلاین ویکی‌پدیا. میت قصه هایی هست که راجع به چگونگی آفرینش جهان هست، یعنی قصه هایی که به اصطلاح کاسموگونیکال هستند یا کرییشن میت هستند. راجع به اینکه چی شد که جهان ایجاد شد، فرایند آفرینش جهان چگونه هست. و این قصه ها ویژگیش این هست که اولا به زندگی ما معنا میده، چون اینکه ما بدونیم یه پدیده معناش چی هست خیلی بستگی داره که این پدیده چراییش چی هست و چگونگی شکلگیریش چه هست، تاریخش چه هست. بنابراین قصه هایی هستن که به زندگی ما معنایی نمیدن. مثلا قصه چه میدونم، یه قصه به این که به زندگی ما معنا نمیده خیلی سخته قصه پیدا کنیم که به زندگی معنا نده. مثلا خاله سوسکه و آقا موشه مثلا، البته اونم پر پیامه. نه معنا میده، با درس میده، با هم متفاوته. ببینید معنا یعنی یک ساختار دوری چیز کشیدن که اون چیز برای ما کاملا قابل شناسایی بشه. یعنی معنا در واقع یه پدیده رو احاطه میکنه. بنابراین وقتی ما میتونیم بگیم معنای پدیده رو میشناسیم که کاملا از بالا واستیم، از بیرون واستیم و اون رو به صورت یک کل منسجم ببینیمش، در حالی که پیام اینگونه نیست. هر قصه بر حال توسط سازنده اون قصه یه پیام‌هایی رو قراره منتقل کنه، اگر اصلا قصه گفته نمی‌شد هر شعری قراره پیام منتقل کنه. اما وقتی که راجع به این هست که این جهان از کجا آمده است و چی شد که این جهان هست به جای اینکه نیست نباشه و چرا جهان این شکلیه به جای اینکه یه شکل دیگری باشه، وقتی راجع به این صحبت میکنه، یعنی در واقع قصه ای هست که داره معنا میده به جهان. و وقتی ما معنایی به جهان میدیم اون میشه معنای من و میشه معنای زندگی من. و معمولا این قصه ها در یک زمان ابدی اتفاق میفته، یعنی یک ابدیتی درش وجود داره و معمولا بازیگران این قصه خدایان هستن، پریان هستند، نیروهای ماورای فردی و ماورای طبیعی هستند و قهرمانان که این هروها یا هروئین‌ها، این قهرمانان یعنی کسانی هستند که اون در واقع نفخه الهی یا اون فرابهر یا اون نور الهی رو در درون خودشون تونستن کشف کنن، فتیلش رو بالا بکشن، اونو روشن نگه دارن و اونها نمایندگان خدا یا اراده الهی در زمین هستن. بنابراین قصه هایی که ما بهشون میت میگیم قصه هایی هستن که به این معنا، چون راجع به آفرینش هستن، و بازیگران اون نیروهای الهی هستند یا کسانی که نمایندگان نیروی الهی هستند، این قصه ها جدا از اینکه پیام دارن به کل زندگی ما قرار معنا بدن. اگر شما به این معنا بگید میت گونه خاصی از قصه است، اون وقت باید براش یک اسم خاصی بگذارید. به همین خاطر این کسانی که اعتقاد دارن میت گونه خاصی از قصه است، اسم این رو ترجمه کردن اسطوره و اسم این رشته رو اسمش گذاشتن اسطوره شناسی. به هر حال چه اسمش شما بذارید افسانه شناسی، چه بذارید اسطوره شناسی، ما یکی از جنبه‌های بحثمون امروز جنبه میتولوژی هست که در این فیلم داوینچی کد، در واقع در رمان داوینچی کد که 3-4 سال قبل از این فیلم نوشته شده بوده و این فیلم ازش اقتباس کرده، این کدهای میتولوژیکی که در این رمان و در این فیلم وجود داشته میخوایم راجع به اون صحبت کنیم. علاوه بر اون گفته بودم خدمتتون که ما میخوایم راجع به در واقع از منظر یونگ یا از منظر روانشناسی تحلیلی آنالیتیکال سایکولوژی به این فیلم نگاه کنیم. دیدگاه یونگ این شاخصه، این ویژگی رو در بین روانکاوها داره که اعتقاد داره که ما غیر از لایه‌های ناخودآگاه فردی و لایه خودآگاهمون یک لایه ناخودآگاه جمعی داریم، به این معنا که همون جور که در روانکاوی میدونید این من من، همه این نفس یا من من، من بهش آگاه نیستم، بخشش هست که بهش ناآگاهم و یه بخشی هست که پشت این هست که یونگ اسمشو گذاشته شادو یا سایه، که ممکنه من کاملا بهش ناآگاه باشم. چرا؟ برای اینکه من یه پرسونا یا یک نقاب اجتماعی دارم که خیلی وقتا این نقاب اجتماعی با این شادویی که من دارم کاملا متفاوت و حتی متضاد داره. مثلا من ممکنه نقش یک آدم بسیار شجاع و متحور رو بازی کنم در حالی که به شدت ترسو باشم و اصلا این نقاب بسیار متحور رو رو صورتم زدم که این شادو رو پنهان بکنم. کارکردش کارکرد دفاعی است برای پنهان کردن اینه. خب تا اینجا ما میدونیم که به هر حال هر کدوم ما یه پرسونا میتونیم داشته باشیم یا نقاب اجتماعی و یه شادو میخوام میتونیم داشته باشیم، یعنی یک سایه‌ای که پشت نقاب هست و ما نقطه کور ماست و ما حتی خودمون هم بهش آگاه نیستیم، میاد توی ناخودآگاهمون. اما در این حال میبینید یک بخشی از شادو ما، بخشی از شادویی که مربوط به من نیست، بلکه این شادو یه شادو جمعی است و ما اون رو به ارث بردیم. مثلا ایرانی‌ها به عنوان یک ملت یه سری شادوهای جمعی دارن. مثلا نژادپرستی شادو ما ایرانی هاست. ما معمولا پرسونامون اینه که به به ما خیلی مهمون نوازیم، یه خارجی رو که می‌بینیم زود می‌ریم تو جلو تو شکمش و بهش میگیم مثلا گود مورنینگ مستر، هاو آر یو مستر، میسیز. مثلا یه شادوی پرسونایی داریم که ما خیلی خیلی مهمون نوازیم و در خونه‌مون روی هر خارجی بازه، ولی از عربا متنفریم، از پاکستانیا متنفریم، از هندیا متنفریم، از یونانیا متنفریم، از آمریکایی‌ها قرار متنفر باشیم که چون قرار رسما متنفر باشیم خیلی دوستشون داریم معمولا. و بعد شما میبینید نژاد پرستی یه چیزیست که انگار در فرهنگ ما وجود داره و بعد وقتی میبینید این خودش اینجوری نشون میده که در کتابهای تاریخ مدارس با افتخار یه نقشه میندازن ایران در زمان هخامنشی، مثلا پادشاه هخامنشی، مصر هم مال ما بوده، هند هم مال ما بوده، اینجا هم مال ما بوده، بعد ایران در زمان مثلا ساسانی، حالا دیگه مثلا دریای عرب هم مال ما بوده، دریای عجم هم مال ما بوده، دریای چین هم مال ما بوده و یه احساس این که اینا همه مال ماست. این نگاه امپریالیستی و نگاه ناسیونالیستی که در این ماجرا میبینید، خب چرا مثلا اسکندر مقدونی خیلی بی‌تربیت بوده که از اونجا پاشده اومده همینجور رفته تا ته، چنگیز مغول خیلی بی‌تربیت بود که از اونجا رفت شده اومده تا اینجا، ولی چرا کوروش ما کبیر بوده که از اینجا پاشده رفت؟ تو چه کار مصر داشتی برادر من؟ یا خشایارش ما چه کار یونان داشته؟ مگه تو میتونستی یه دژ محکم میکشیدی کسی حمله نکنه بجای که تو بری اونجا بجنگی؟ شما میبینید این شادو ما در واقع خودش اونجوری نشون میده که ما به گونه‌ای صحبت میکنیم که ما از همه بهتریم، هنر نزد ایرانیان است و بس، هیچ جا ایران نمیشه، IQ اول یا دوم یا سوم جهان مال ایرانه. بعد شما این همه اینها هم زیر سواله، یعنی همون تاریخ زیر سواله، همون نقشه های تاریخ زیر سواله، هم IQ بالای ما زیر سواله، ولی همه اینها یک پرسونالیست که پشت خودش یک نجات پرستی جمعی رو مثلا میپوشونه. پس ما یک شلوه جمعی داریم و بالاخره در واقع هر آدمی
به عنوان یک آدم مذکر یه سری ویژگی‌های جنس مؤنث هم در درونش وجود داره که در اون فرهنگ گفتن که خب این مرد که گریه نمی‌کنه، مرد که نمی‌ترسه، تا بس در نتیجه یک مرد ممکنه ترسیدن و گریه کردنشو گذاشته باشه زیر پاش و اونو نبینه که اونو یون میگه آنیما، و همینطور یه زن ممکنه یه ویژگی‌هایی که در فرهنگ گفته اینا زنانه نیست گذاشته باشه کنار، یعنی اگه دختری با انبردست و مثلا آچار پیچ گوشتی بازی کنه میگن اینا اصلا بازی های دخترونه نیست، تو برات خوب نیست، تو برات مادر خوبی نمیشی، اینا رو بذار برات داداشه، تو بیا من به مثلا عروسک میدم. در نتیجه یه زن هم ممکنه در درونش یک روح مردانه سرکوب شده داشته باشه که اسمش از آنیموس. ولی همونطور که در این نقشه میبینید یک فرهنگ هم ممکنه آنیمایی باشه یا آنیموسی باشه. در یه فرهنگ پیام به همه این هست که برو بالا، برو بالا، جاه طلب باش، دنیا رو تغییر بده، دنیا رو باید بگیری، you win if you want، هر کار بخوای میتونی بکنی. این فرهنگ میشه فرهنگ آنیموسی، یعنی فرهنگ من میتوانم، فرهنگ قدرت، جاه طلبی، سرعت، سبقت و رقابت. این فرهنگ حالا اون ویژگی های آنیماییش مثل مهرورزی، مثل حضور، مثل ارتباط با طبیعت، مثل پذیرش، مثل قناعت، اینها میشه قسمت در واقع شدوی جمعیش. و انگار در اون فرهنگ اگر کسی باشه بگه من قناعت میکنم و وارد این رقابت سیستم تفاخر اجتماعی یا پراید سیستم نمیشوم، همه بهش ممکنه بخندن. در نتیجه در یک فرهنگ هم یه ویژگی های ممکنه بره تو ناخودآگاه جمعی قرار بگیره. خب با این تعریف یوم راجع به این صحبت میکنه که آدم‌ها در یه سطح شما میتونید وقتی روانکاویشون میکنید یه چیزهایی که بهش ناخودآگاه هستن و اونها رو تو رویاهاشون کشف میکنید، یا تو لغزش‌های کلامیشون کشف میکنید، یا تو الگوهای تخیلات و خلسه‌هاشون کشف میکنید، میتونید بگید اینا در واقع اون قسمت سرکوب شده تو هست که در واقع میشه گفت به اصطلاح انباری یا پستوی تو هست، صندوق خونه تو هست، این ترسو بودن تو گذاشته بودی این زیر، ولی رویای تو این ترسو بودن رو نشون میده. اما از یه جایی به بعد وقتی شما کاوش میکنید و در اون آدم ها یه چیزایی کشف میکنید، اون دیگه تجارب شخصی اون آدم نیست، تجارب جمعیه، که اون تجارب میتونه جد تجارب یک خانواده باشه، یک قبیله باشه، یک ملت باشه، یا حتی تجارب جمعی بشریت باشه که بشریت در این 1.5 میلیون سالی که از بقیه میمونها جدا شده این تجارب جمعی رو داشته و این تجارب جمعی رو داره به ابنای خودش، به فرزندان خودش منتقل میکنه. این قسمتی از دیدگاه یونگ هست که با سایر روانکاوان به خصوص فروید متفاوته، اعتقاد به کالکتیو آنکانشس و ناخودآگاه جمعی. شما در این فیلم دیدید که دو تا قهرمان اصلی فیلم، اون آقای جوان و اون خانم جوان که اسمشون رو من الان یادم نیست، رابرت و سوفی، دیدید هر کدومشون توی فیلم متوجهشون یه ضعف‌های شخصی دارن که بعد این ضعف‌های شخصیشون به تروماهای کودکیشون ربط داشت. رابرت مثلا توی چاه افتاده بود، مثلا گیر کرده بود، بعد کلاستروفوبی داشت، از فضای بسته می‌ترسید. صوفی هم شاهد تصادف بود که پدر و مادرش رو مثلا در اون تصادف از دست داده بود و فکر کنم برادرش هم، در نتیجه مثلا یه فوبیای نسبت به رانندگی داشت. بنابراین این دو نفر آدم هر کدوم در واقع یه پرابلم شخصی داشتن که اگر قرار بود پیش روانکاو برن اون پرابلم های شخصیشون بهش رسیدگی میشد. اما در این حال فیلم نشون داد که هر کدوم از اینها انگار یک رسالت تاریخی داره و به گونه انگار همه عوامل چیده شده از ژنتیک اینها تا تجارب زندگیشون، تا تلنت ها، استعدادهایی بهشون داده شده و تا در واقع کسانی که دور برشون قرار گرفتن، همه چیز دست به دست هم داده تا اینها رسالت تاریخشون رو کشف کنن و به رسالت تاریخشون عمل بکنن. این دیدگاه که هر کدام از ما یک رسالتی داریم که برای اون رسالت به این جهان آمده ایم، یک دیدگاهی است که در روانشناسی های در واقع اوجگرا یا روانشناسی های غایت نگر که عمدتاً یونگ و ویکتور فرانکل در این زمینه صحبت میکنن بهش اعتقاد وجود داره، در حالی که در روانشناسی های سکولار و روانشناسی های با نگاه متریالیستی این اعتقاد وجود نداره که هر کدوم ما یک رسالت تاریخی داریم که بابت اون رسالت تاریخی به این جهان اومدیم. وقتی ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که من جدا از آن تجربه‌ای که در این 46 سال زندگیم داشتم، یه چیزی یه جای دیگری منتظر منه، یه چیزی یه جای دیگری چشم انتظار منه، یه چیزی یه جای دیگری در واقع هدف زندگی منو تعیین کرده، یعنی غیر از سببگرایی آسیب شناسی که در زندگی من وجود داره و در ناخودآگاهی من میتونه وجود داشته باشه، غیر از اون یه چیز دیگری هم وجود داره که اون به زندگی من داره یک جهتی میده و اگر من به اون سمت حرکت کنم زندگی من معنا پیدا میکنه. این اعتقادی است که در واقع ویکتور فرانکل در لوگوتراپی یا معنا درمانی بهش اعتقاد داره و فکر میکنه یکی از وظایف یک روانکاو این هست که اون معنای وجودی فرد رو کمکش کنه کشف کنه. اسمش میذاره اگزیست آنالایزیس یا تحلیل وجودی و لوگوتراپی یا معنی درمانی. و دیگه یونگ هست که اعتقاد داره به اینکه در واقع ما از خلال رؤیاهای افراد، از خلال تست‌های فرافکن افراد، از خلال داستان زندگیشون و خیلی روش‌های دیگه میتونیم یک لایه عمیق‌تر از تجارب شخصی و تروماهای شخصی رو کشف کنیم. این فیلم انگار بر مبنای این دیدگاه یونگ میچرخید به این معنا که در واقع این دو نفر در این جهان جدا از تجارب شخصی خودشون هر کدوم یک رسالت تاریخی داشتن که ژن‌هاشون، نیاکانشون، تلنت‌هاشون و جایی که توش قرار داشتن این رسالت تاریخی رو برشون ایجاد کرده بود. یونگ در این کتاب اصول نظری و شیوه روانشناسی تحلیلیش که با ترجمه دکتر فرزین رضایی توسط انتشارات کتاب ارجمند چاپ شده، در کتاب صفحه 160ش می‌نویسه که از نظر فروید ناخودآگاه اساساً مخزنی برای چیزهایی است که در کودکی سرکوب شدن. گویا فروید مهد کودکی را می‌بیند. اعتراف می‌کنم که من هم مهد کودکی در درون خود دارم، ولی این مهد کودک در مقابل حجم عظیمی از تاریخ که در درون من و در درون هر کس وجود داره خیلی مهد کودکی، خیلی کوچیکه و من در واقع میراث‌دار یک تاریخ و یک رسالت تاریخی هستم که قراره در جهتی قرار بگیرم که به رسالت تاریخی خودم عمل کنم. و باز در کتاب خاطرات رویاها اندیشه‌هاش با ترجمه خانم پروین فرامرزی انتشارات بهنش میگه که قویاً احساس میکنم که زیر نفوذ مسائلی قرار دارم که والدینم و والدین آنها و نیز اجداد دورترم ناکامل و بیجواب گذاشتن. گویا که از نظر تاریخی پیشینیان من جواب یک سوالاتی رو دادند و اونها منجر شده به اینکه من بدونم، به اون چیزایی که من میدونم ناشی از تلاش اونهاست و یه چیزهایی بوده که سوال اونها بوده و اونها نتونستن برای جواب پیدا کنن و این سوالات رو به عنوان رسالت به من منتقل کردن. بنابراین گویا من تحت تأثیر یک کارمای غیر شخصی هستم، کارمایی که درون یک خانواده وجود داره و از والدین به اولاد میرسه. کارما میدونید در اعتقاد هندوها و خیلی از مذاهب شخصی آدم‌ها زندگی‌های متوالی دارن، بارها و بارها در جسم‌های مختلف و زمان‌های مختلفی به این دنیا میان و بر اساس اینکه در اون زندگی‌های پیشین چه کارنامه‌ای داشته باشن یک کارما یا یک در واقع یک رزیجو، یک میراث با خودشون میارن، میراث اون زندگی‌هاشون و آنکه در این زندگی چه امکاناتی، چه شرایطی و چه رویدادهایی برشون ایجاد بشه تحت تاثیر اون کارما قرار داره. اینجا یون میگه من به یک کارمای غیر شخصی اعتقاد دارم، یعنی چنین نیست که طبق اعتقاد هندوها لزوماً ما بارها و بارها به این جهان آمده باشیم، اما زندگی ما جزئی از یک کله و زندگی ما یک زندگی جدایی نیست که ما به عنوان یک زندگی جدای محمد رضا سرگلزایی فکر کنیم که من زندگیم چه معنایی پیدا میکنه. زندگی بشریت باید ببینیم معناش چیه و این سوال پاسخ تاریخی داره، پاسخ شخصی نداره. یعنی صرفا من با یک استعداد سنجی مثلا تحصیلی یا شغلی نمیتونم فکر کنم چه چیزی به زندگی من معنا میده. من باید یک نگاه تاریخی داشته باشم و بفهمم زمانه من چه زمانه ایست و پیشینیان من به چه سوالاتی جواب دادن و چه چیزهایی رو ناکامل گذاشتن. این مثل یک کارما به من منتقل میشه، مثل بازی مسابقه دوی امدادی که بسته به اینکه نفر قبلی که به شما میرسه با چه سرعتی آمده باشه و اون چوب و تحویل شما داده باشه در واقع جایگاه شما در اون مسابقه متفاوت هست. کارمای غیر شخصی هم معناش این هست. یه ذره گرم شده، اگر یک کولری هست که صداش از صدای من بلندتر نیست. آره مرسی. خب بنابراین چیزی که شما در این فیلم ببینید تحت تاثیر این قرار داده، یک اینکه اصلا اینجا چه خبره، تو این جهان داستان چی هست؟ اینکه من بپرسم اینجا چه خبره، قصه چی هست؟ اینجا به معنی کلان قضیه، این اون چیزیست که میت ها یا اسطوره ها بهش میپردازن. و اینکه من اینجا چه کاره هم، من باید چه کار بکنم، تا یه حدیشو روانکاوی بهش میپردازه، اما از یه حدی به بعدشو روانشناسی یونگ بهش میپردازه. یعنی روانشناسی که جایگاه شما رو به عنوان یک جزء از یک کل بزرگ تاریخی، بشری، قبیله‌ای و خانوادگی مورد بررسی قرار میده. و این فیلم در واقع جواب همین دو سوال بود: اینجا چه خبره و ما اینجا رسالتمون چیه و وظیفمون چی هست. به همین خاطر میشه گفت که یونگ در حد فاصل مرز بین میتولوژی و سایکولوژی ایستاده. یعنی همونقدر که نظریاتش با روانشناسی، سایکولوژی ارتباط داره، همونقدر هم نظریاتش با میتولوژی و اسطوره‌شناسی ارتباط داره. و به همین دلیل هم به اندازه روانشناسی‌های زیستی یا تکاملی یا رفتاری دیدگاهش علمی محسوب نمیشه، ولی دیدگاهی است که خیلی به ما ابزار میده برای ارزیابی بعضی از چیزها، از جمله فیلم‌ها، از جمله آثار هنری، از جمله اسطوره‌ها و خوانش اونها از دیدگاه روانشناسی تحلیلی. خب اگر ما بخوام بگیم اینجا چه خبره، ببینیم اسطوره‌های آفرینش چی هستن و اسطوره‌های آفرینش، این اسطوره‌های آفرینش در این فیلم جایگاهشون کجا بود. میدونید که از کهن‌ترین اسطوره‌های آفرینش اسطوره چینی‌ها هست که تحت عنوان علامت تایچی یا علامت تائو میشناسینش، یانگ و یین. یانگ و یین دو ذات متضادی هستن که در این جهان ظاهراً با هم دارن یک کشمکشی دارن، یکی جنگی دارن، ولی جنگ اینها در واقع یه دیالکتیک هگلی هست. یعنی در این حال که هر کدوم داره دیگری رو پس میزنه، اما این پس رفتنه داره یک خلق ایجاد میکنه. از نظر چینی ها اون دو عنصر اصلی که خلق جهان با اونها بود، در واقع به جای عنصر بهتر کلمه ترند یا گرایش یا موومنت رو به کار ببرم، اون دو جریان اصلی که خلق جهان با اینها، جریان یانگ و جریان یین هست. که جریان یانگ رو با نرینگی، نور، گرما، سفتی، سختی تعریفش میکنن و جریان یین رو با تاریکی، با رطوبت، با سرما و با مادینگی تعریفش میکنن. حالا این نرینگی و مادینگیه یک ماجرای قراردادی است. یعنی ممکنه یک مردی باشه که کاملا از این جریان توش یین از یان غالب تر باشه، بنابراین این به جنسیت بیولوژیک یا به جنسیت هویت جنسی اجتماعی ما ربطی نداره. حالا چرا اینو گفتن مرد، اونو گفتن زن، چون میتونسته متفاوت از این باشه. به هر حال در یک نظام مرد سالاری اونی که محکمتره به مرد نسبتش میده. بنابراین احساس مثلا مال یینه در حالی که فکر کردن مال یانه، قناعت مال یینه در حالی که جاه طلبی مال یانه. و همینطور که ببینید این دوتا با همدیگه یک مجموعه رو تشکیل میدن و این تصویر، تصویر دو بعدی است. اگر این تصویر رو تبدیل بکنیم به یک مجسمه یا یک حجم سه بعدی، شما ببینید این که اینجاست دوم اینه، یعنی این از پشت رفته شده دوم این، در واقع یه تصویر همچین چیزی هست که پس معناش این هست که در شکم یین بذر یان وجود داره و یان از شکم یین در واقع در میاد و در شکم دوباره یان بذر یین وجود داره که لاوتسو در کتاب تائوته‌چین میگه هر چیز به اوج خود برسد ضد خود را ایجاد میکنه. بنابراین اینها دو ضدی نیستن که حضور هر کدام نفی دیگری باشه، دو ضدی هستن که پارادوکسیکالن، یعنی هر کدوم هم به حضور دیگری نیاز داره و هم حضور دیگری رو پس میزنه. و تعادل بین اینها از نظر فلسفه چینی باعث این میشه که جهان به این گونه که هست ایجاد بشه. حالا بعضی از پدیده‌هایی که بیشتر با یین ارتباط دارن، بعضی ها بیشتر با یان ارتباط دارن، مثلا آتش بیشتر با یان ارتباط داره، آب بیشتر با یین ارتباط داره، خاک بیشتر با یین ارتباط داره، باد بیشتر با یان ارتباط داره، فلز بیشتر با یان ارتباط داره، چوب بیشتر با یین ارتباط داره. در نتیجه مجموعه چیزهای جهان از نقطه تعادل‌های متعدد بین یین و یان ایجاد میشه که سفتی و نرمی های متفاوت داره، رطوبت و خشکی های متفاوت داره، جاه طلبی و تسلیم متفاوت داره و این میشه مجموعه آنچه که جهان رو میسازه. این میتولوژی چینی یا اسطوره شناسی چینی هست. یون خیلی تحت تاثیر این ماجرا قرار داشت، تحت تاثیر میتولوژی چینی قرار داشت و عرض کنم که ریچارد ویلهلم چین شناس معروفم که کتاب یی چینگ رو به در واقع اولین بار از چینی به آلمانی ترجمه کرده، اون کتاب رو با یون در میون گذاشته و یون بر اون کتاب مقدمه نوشته. خیلی از ترجمه ها ممکنه با مقدمه یون در واقع منتشر شده باشه. یون خیلی اشتغال ذهنی داشته با میتولوژی در هر جای جهان، چه در جهان سرخپوستا، چه در هند، چه در چین، چه در جهان اسلام، چه در جهان مسیحیت، چه در یونان باستان، چه در مصر باستان. با همه اینها یون یه جوری در واقع دغدغه داشته و اینها رو جمع‌آوری می‌کرده و مطالعه می‌کرده. بر مبنای یین و یان در واقع معادل‌های لاتین اونها رو یون در روانشناسی وارد کرده. آنیما و آنیموس هر دو یک معنا داره، معنی هر دو هم هست جان، و در واقع فقط تفاوتش این هست که یکیشون اسم مذکره، یکیشون اسم مؤنث، مثل که در عربی حمید و حمیده داریم یا سعید و سعیده داریم، در اونها هم آنیما و آنیموس داریم. آنیما اسم مؤنثه و آنیما یعنی روح زنانه یا یانگ یین، و آنیموس یعنی روح مردانه یا نرینه روانی یا یان. بنابراین یه آدم ممکنه در سطح جسم خیلی مرد خودشو نشون بده یا اصلا خیلی مرد باشه، یعنی ریش و سیبیل داشته باشه، چارشونه باشه، تستوسترونی باشه، عضلانی باشه، اما در سطح جان این آدم کاملا شاعر مسلک باشه، اهل قناعت باشه، اهل عاشقی باشه، اهل پذیرش و صبر و سکوت باشه. در نتیجه این آدم جانش مثلا میشه آنیمایی، در حالی که جسمش ممکنه که مردانه باشه. برعکس ممکنه یک زن باشه که با وجودی که بدنش کاملا زنانه است، هورمون‌هاش کاملا زنانه است، اندام‌هاش کاملا زنانه است، اما ببینیم جاه طلبه، مبارز، جنگجوه، قاطع و دنیا رو تغییر میده. مثلا فکر کنید آقای حسین پناهی مرد، استاد شهریار مرد، خانم مارگارت تاچر زن، خانم مرکل زن، ولی اون زنی است که آنیموس بسیار قوی داره، اون مردی است که آنیمای بسیار قوی داره. هیچ کدوم اشکال نداره، یعنی چنین نیست که اگر زنی رو دیدی که آنیموس قوی داره بگی تو مریضی، یا اگر مردی رو دیدی که آنیمای قوی داره بگی تو مریضی. نه، اینا حالت‌های مختلفی است که ممکنه که در آدم ها باشه، همونطور که در عناصر هم هست. شما بعضی سنگ ها رو میبینید که این سنگ توش آبه، یه سنگ رو میبینید که این سنگ خیلی سفت و سخته، اصلا هیچ آبی توش نیست. در نتیجه حتی سنگ ها هم با هم دیگه آنیما و آنیموس بودن یکسانی ندارن، گیاه ها هم آنیما بودن و آنیما بودن برابری ندارن. به هر حال این ویژگی های آنیمو و آنیموس و آنیما رو یون اینجوری شرح میده. روح زنانه یا آنیما زندگی در اینجا و اکنون رو ایجاد میکنه. حضور، حضور مال آنیماست، در حالی که آگاهی در واقع تشخیص و تمیز و آگاهی مال آنیموسه. جان پل سارتر جمله قشنگی داره، میگه آگاهی نفی حضور است. وقتی شما به یه حضور، به چیزی آگاه میشید، دیگه در اون حضور ندارید. من فکر بکنم که دارم میترسم، بدانم که دارم میترسم، با وقتی که فقط دارم میترسم، اینا دو حال متفاوتی. ترسی که بهش آگاه شدیم، ترسی است که روند رو به تغییر رو روشن میکنه. ترسی که من فقط توش حضور دارم و بهش آگاه نیستم، یه روند متفاوتی رو طی میکنه. بنابراین حضور مال آنیما هست، در حالی که آگاهی مال آنیموسه. زندگی در اینجا و اکنون، معنویت، انعطاف و انفعال، یگانگی با طبیعت، توان مادری کردن، مراقبت کردن، سرپرستی کردن، نوازش کردن، شیر کردن، کیر کردن، اینا مال آنیما هست. درک احساسات و درک زیبایی و آفرینش احساسات و آفرینش زیبایی مال آنیما هست. بنابراین یک هنرمند لحظه‌ای که داره آفرینش هنری میکنه، قرار نیست به آفرینه خودش نگاه بکنه و نقدش بکنه. اگر در همون حال بخواد آفریده خودش رو بهش نگاه کنه و نقدش بکنه، دیگه نمیتونه به آفرینش ادامه بده. اون لحظه باید فقط آنیما باشه، فقط شعر بیاد، فقط نقش بیاد، فقط حجم دستکاری بشه. بعدن حالا میتونه بره در موزه آنیموسی واسه و کار خودش رو نقد بکنه که تحت تاثیر کیا قرار داشتم، چه مانیفستی تو این بوده، چه استیتمنتی میخوام روی این بچسبونم و چی تو ذهنم آمده که این رو ایجاد کرده. چون اون تشخیصه و اون تمیزه مال آنیموسه، در حالی که آفرینش هنریه مال آنیماست. و همینطور در واقع درک حوزه عواطف، یعنی وقتی شما میتونید بگید میفهممت، سیمپاتی داشته باشید با کسی که در وضعیت قوی آنیمایی باشید، در حالی که وقتی در وضعیت آنیموسی هستید میتونید کمکش کنید از اونجا درش بیارید، ولی نمیتونید باش سیمپاتی داشته باشید. و همینطور حوزه های مربوط به پیوند با ناخودآگاه و دریافت الهام های عمیق، حالا اسمشو وحی بذاریم، مکاشفه بذاریم، اشراق بذاریم، هر چی که بذاریم، اینا حوزه های آنیمایی هست، در حالی که حوزه های آنیموسی برنامه ریزی توش هست، جاه طلبی توش هست، ثبات توش هست، جنگجویی توش هست، استقامت توش هست، محکم بودن توش هست، اندیشه منطقی و تفکر ریاضی و مهندسی مال آنیموس، چیرگی بر طبیعت و تغییر دادن طبیعت مال آنیموس هست، انضباط بر خود حاکمیت اعمال کردن و ایجاد نظم در محیط مال آنیموس هست. بنابراین شما میبینید که این دوتا بسته به جایگاه، بسته به اینکه چه جایگاهی وجود داشته باشه، غلبه یک کدوم از اینها ضرورت پیدا میکنه. مثلا شما در موضع پزشکی که میخواین تشخیص بگذارید، شما باید در موضع آنیموسی باشید، اما با عنوان یک پزشکی که قراره آرامش بدید، بگید نگران نباش، این عمل جراحی خوب پیش میره، اونجا باید شما آنیمایی باشه. و خیلی از نقش‌های دنیا اینجوریه، یعنی اون موقعی که مثلا یه مادر بچهش درد میکشه و دوست داره مادر بغلش بکنه، اونجا مادر باید آنیمایی باشه. ولی وقتی این بچه مثلا یه حادثه جدی براش پیش اومده و این مادر بخواد فکر کنه ABCD، اول باید به اورژانس زنگ بزنم یا به آتش نشانی زنگ بزنم، بعد باید به پدرش زنگ بزنم یا باید به برادرش زنگ بزنم، بعد باید ماشین سوار شم یا آژانس باید بگیرم، بعد این چیدمانی که الان قراره چه کار بکنم، استپ بای استپ مال آنیموسه. در نتیجه شما هیچ کدوم از اینها خیر نیستن، هیچ کدوم از اینها هم شر نیستن، بسته به جایگاهی که ما توش قرار داریم در سطح شغلی و اجتماعی و در سطح موقعیت اینجا و اکنونی، یکی از اینها کارایی بیشتری داره، یکی از اینها کارایی کمتری داره. اما ملت‌ها میتوانند ملت‌های آنیموسی یا آنیمایی باشن. مثلا ملت، حالا فرهنگ آمریکایی ملت، فرهنگ آمریکایی فرهنگ آنیموسیه. شما فیلم‌های آمریکایی رو می‌بینید، معمولا یه قهرمان یکی رو تنها وجود داره که بسیار باهوشه، بسیار مسائل تحلیل می‌کنه و بسیار قویه و بسیار جنگجوئه و بسیار جاه‌طلبه و اسلحه‌های محکمی دستش داره، مثل ترمیناتور، آرنولد، اینجور چیزها، و آخر قسم ماجرا رو جمع می‌کنه، میبنده، قضیه تموم میشه. این یعنی فرهنگ آنیموسی. در حالی که مثلا هندی‌های قدیم، نه هندی‌های بالیوود، هندی‌های قدیم هندی‌های آنیمایی بودن. به همین خاطر اوشو میگه ملت هند هر کس، هر مهاجم از هر جا می‌خواست حمله کنه، میگفتن با ما نمیخواد بجنگی، بفرما بشین سر سفره ما، هر چی ما داریم مال تو، با هم شریک، ما رو نکش. اوشو میگه، حالا من تاریخ هند رو نخونم، در نتیجه همه میرفتن توی هند هندی میشدن و در واقع فرهنگ هند رو اینا توش نفوذ میکردن، مثل کسی که میره توی دریاچه نمک و دل نمک میشه، همه میرفتن اونجا از دیدگاه اوشو هندی میشدن. حالا این آنیمایی بودن یه نقطه مثبت هایی داره، نقطه منفی هایی داره. نقطه منفی این همه آنیمایی بودن هم اینه که میبینید میلیون ها آدم توی پیاده رو متولد میشن، توی پیاده رو عاشق میشن، توی پیاده رو زاد و ولد میکنن، توی پیاده رو میمیرن، میلیون ها آدم مثلا کلن. و میگن که ما تقدیرمون این بوده، اگر قرار بود که من صنعتکار باشم، تو خانواده صنعتکار متولد میشدم، کارمای من این بوده و نظام مقدس کاست ها رو قبول دارم، کارمای من این بوده، بنابراین بر اساس این کارما من چون در پیاده رو متولد شدم و خانواده‌ام گدا بودن، من رسالت زندگیم این هست که گدا باقی بمونم و تو پیاده رو متولد بشم و تو پیاده رو بمیرم. این اوج آنیمایی بودن ممکنه باشه. اوج آنیموسی بودن هم اینه که آدم بمب اتمی بسازه و جهان رو تهدید اتمی بکنه، یعنی جهان رو تهدید به نابودی کنه، یعنی چیرگی بر طبیعت به بهای نابودی طبیعت در واقع تمام بشه. اوج آنیمایی بودن هم اینه که یه آدم هایی هستن توی هند که هیچ وقت خودشون رو با شامپو و صابون نمیشونن، چون فکر میکنن این شپش هایی که توی موهای من هستن، اینا حق حیات دارن. بله واقعا اینجوری، اینا حق حیات دارن و در نتیجه اگر من اینا رو بشورم شونه بزنم، مثل اون که میگه برگی سویته جان کم تر زن شانه، چون در چین و شکنت دارد دل من کاشانه، مجروف گردن و غیره. اینجا اونجا شپش ها میگن که برگی سویته جان کم تر زن شامپو و شانه، چون ما کلن خانوادی در چین شکنت داریم. و این آدم ها در تمام طول زندگیشون ممکن نیست که موهاشون رو بزنن، شامپو بزنن، نمی‌دونم لیف بزنن، و برای اینکه اعتقاد دارن که طبق قانون آهیمسا من به هیچ کس نباید آسیب بزنم و این باکتری ها، این شپش ها، این انگل ها، اینا هم حق حیات دارن و من جنگل اونها هستم. و برای شما چند مترشون که رد میشید اگر بوی عود خیلی زیاد نباشه اونجا، شما باید دماغتون رو بگیرید و بیایید بیرون. یعنی آنیمای افراطی هم ممکنه تا این حد در مقابل زندگی پسیویتی ایجاد کنه برای ما، که محسن مخملباف تو فیلم قشنگ فریاد مورچگانش به این ماجرا پرداخته. اون فیلم رو هم نگاه بکنید. پس آنیموس افراطی هم میتونه خیلی نابود کننده باشه، آنیمای افراطی هم میتونه خیلی نابود کننده باشه. اینکه در اینجا و اکنون جهان و برای من در این موقعیت بیشتر باید به سمت آنیما برم یا بیشتر به سمت آنیموس برم، این خیلی مهمه. یک زنی که در حال زایمان هست، در اون لحظه زایمانش آنیمایی بودن زایمان رو تسهیل میکنه، یعنی اینکه بتونه خودش رو شل کنه، رها بکنه تا اون انقباضات خودشون پیش بیاد، این زایمان تسهیل میشه. اگر اون بخواد به شکل در واقع هدفمندانه زور بزنه، این زورها فرایند زایمان رو در واقع مختل میکنن. در حالی که اون مامایی که بالای سر این زن واسطاده، اون پزشک متخصص زنانی که بالای این سر زن سر این زن واسطاده، اون نمیتونه بگه توکل میکنیم به خدا ببینیم کی میاد. اون باید به یه شکل فعالی نبض جنین رو کنترل کنه، فشار خون مادر رو کنترل بکنه، چه میدونم اندازه لگن رو کنترل بکنه، میزان باز شدگی دهانه لگن رو کنترل کنه. یعنی اون باید کاملا این بالا آگاه باشه، حضور نداشته باشه، آگاه باشه، اندازه گیری کنه، پردازش اطلاعات کنه، خطی نگاه کنه، تصمیم بگیره و مهندسانه فکر کنه و مهندسانه عمل کنه. پس میبینه حتی در یه موقعیت یه نفر اونجا براش بهترین کار آنیما بودنه، یعنی گرایش آنیمایش که بهترین کار آنیموسی بودن. توی این فیلم شما در واقع تعادل آنیما و آنیموس رو خیلی جالب میدیدی، که صوفی اسمش هم بود صوفی، صوفی یعنی خرد، و اون در واقع خرد یک در یونان باستان حداقل یک امر مردانه است، مال آپولو یا خدای خرد هست، و با اینکه صوفی یک زن هست، اما کاملا شما آنیموس رو در تصمیم گیری هاش و در نگاهش میدیدید. در حالی که رابرت با اینکه مرد هست، کاملا یه وجه آنیمایی در درونش وجود داشت، و این فیلم در واقع تعادل آنیمایی و آنیموسی رو نشون میداد، که انگار گاهی اوقات برای یک پروژه با یه دو نفر کاملا اینجوری با هم مچ بشن، یعنی یکی باید آنیمایی باشه، یکی باید آنیموسی باشه تا بتوانن پروژه رو انجام بدن. چون یه جایی ما باید بزنیم در رو بشکنیم بریم تو، یه جایی باید انعطاف به خرج بدیم تا در باز بشه بریم تو، یه جایی این عمل میکنه یه جایی اون عمل میکنه. و یکی از جنبه هایی که تو این فیلم وجود داشت در واقع تعادل زنانگی و مردانگی یا تعادل آنیمایی و آنیموسی بودن. حالا همین ماجرا یانگ یین که در واقع چین باستان وجود داشته، در یونان باستان در تئوگونی یا قصه خدایان یا تبارنامه خدایان که هسیود نوشته، به صورت در واقع آفرینش جهان از طریق مادر ابدی، مادر زمین گایا، و پدر ابدی یا پدر آسمانی اورانوس خودشونشون داره، که در واقع در افسانه های یونان باستان هسیود در تئوگونیش این رو نوشته که در ابتدا هیچ نبود غیر از کیاس، غیر از آشوب، یک مجموعه آش شلم شولبایی از همه چیز، از الکترون و پروتون و نوترون و پوزیترون و فوتون و همه اینا در هم دیگه بودن و هیچ چیزی در این حال نبود، دیگه همه چیز بود. بعد از درون این کیاس در واقع که ماده بدون شکل هست، بدون فرم هست، اولین پدیده که ایجاد شد گایا یا مادر زمین یا زنانگی بود. بنابراین در یونان باستان زندگی از زن شروع میشد، برخلاف حالا اسطوره های خاورمیانه‌ای که اول آدم خلق میشه بعد از گل اضافیش و برای آرامشش حوا خلق میشه، ولی در اونجا اولین آرامش از گایا بود. و بعد از درون گایا اورانوس یا آسمان به دنیا میاد، که ضمن اینکه در واقع در اینجا گایا بکرزایی میکنه، یعنی خودش رو باردار میکنه، که در واقع بعضی از قرائت‌های زرتشتی هم اینجوریه که اول از همه ایزد مینو به وجود میاد، بعد ایزد مینو تصمیم میگیره که خودش رو باردار بکنه. امیدش به بارداری درش اهورا رو ایجاد میکنه و اهورا رو باردار میشه، و بعد از بارداری خودش پشیمان میشه، میگه چه کاری کردم، راحت تک و تنهایی بودم، هر وقت دارم میخواست چای درست میکردم میخوردم، حالا اینم باید جمع و جورش کنم. از پشیمانیش اهریمن ایجاد میشه. بنابراین هر دو اینها در واقع اهورا و اهریمن از یک ایزد بانوی به اسم ایزد مینو در واقع ایجاد میشن. خب اینجا هم گایا اراده میکنه به فرزنددار شدن و فرزندش میشه اورانوس، که بعدن چون مرد دیگری در جهان نبوده غیر از اورانوس، فرزند شوهرش هم ضمناً میشه و بقیه جهان، حالا کرونوس و تانتروس و غیره اینها، از در واقع تولید مثل بین گایا الهه زمین و اورانوس خدای آسمانی ایجاد میشن و این آسمان و زمین به معنی مردانگی و زنانگی در اسطوره های یونان باستان به وجود میاد. و در واقع این که جهان ذاتی مردانه و ذاتی زنانه باید با هم باشن تا جهان به وجود بیاد، همزمان با یونان باستان یا حتی کمی قبل‌تر از اون در افسانه‌های مصر خودش رو اینجوری نشون داده بوده که آمون خدای مردانه‌ای بوده و ایزیس خدای زنانه‌ای بوده، و آمون که خدای مردانه‌ای بوده تصمیم میگیره که به زمین بیاد تا در واقع زندگی زمینی رو تجربه بکنه و بعد در زمین گیر میکنه و ایزیس تبدیل به ماری میشه که او رو نیش میزنه تا دوباره بتونه به آسمان برگرد و در زمین گیر نکنه. پس آمون خدای آسمانه، ایزیس خدای زمینه، ایزیس مادینه است و زنانه است، پس معادل گایا هست، آمون در واقع معادل اورانوسه. و یکی از چیزهایی که در این فیلم وجود داره اینه که تأکید روی مونالیزا است. چرا اسم این رو لئوناردو داوینچی گذاشته مونالیزا؟ شما ببینید بازی با کلام انجام داده و صوفی میگه پدر بزرگ من همش با من بازی‌های با کلام میکرد، مثلا کلمات رو معکوس به کار میبرد، من باید کشف میکردم که وقتی پدر بزرگ من مثلا میگه که چه میدونم، حالا یه کلمه بگید من معکوسش کنم، مثلا میگه بیا، منظورش اینه که برو، جمله ها رو معکوس میکرد، کلمات رو معکوس میکرد، که در کتاب جزء از کلم این وجود داره که پدره وقتی به پسر میخواد پیام بده در یک دوره جمله ها و کلمات رو معکوس میکنه از حیث لغوی. و بعد چرا این تو قصه دن براون اینو میگنجونه؟ بخاطر که در واقع اعتقاد داره که اسم مونالیزا ترکیبیست از امون، یعنی آی اول امون برجه باشه آخرش شده امون، و لیزا هم در واقع به زبان لاتین لیسا، که در واقع اسم عیسی مسیح از ایزیس گرفته شده و عیسی یک مرد دیونیزوسی یا یک مرد مادینه روان هست. به همین خاطر در واقع انگار در اسم مونالیزا دو تا از الهه های یونان باستان، یعنی ایزیس به صورت در واقع عیسی و امون به صورت مونا آورده شده. پس در واقع نویسنده این داستان داره میگه که چیزی که نویسنده در واقع لئوناردو داوینچی باعث شده اسم این اثر خودشو بذاره مونالیزا، این بوده که لئوناردو داوینچی میخواسته بگه که من به ادیان پیش از مسیحیت باور دارم، که اون زمان لئوناردو داوینچی خب قرون وسطا بوده دیگه، حاکمیت قرائت کلیسا بر اونجا حاکم بوده، به خصوص توی فلورانس و اون جایی که لئوناردو داوینچی زندگی میکرده که اصلا همه چیز دست کلیسا و دست اسقف ها و کاردینال ها بوده، و این نمیتونسته بگه من قرائت دینی شما رو قبول نداشتم. به قرائت های قبل از مسیحیت اون موقع میگفتن پگانیسم، یعنی کافر بودن، قرائت های مصری، قرائت های یونانی. بنابراین در واقع لئوناردو داوینچی با اسم گذاری اثرش و با بازی واژه ها میخواسته بگه من به پاگانیسم، به اسطوره های پاگانیسم اعتقاد دارم تا اسطوره های مسیحیت، ولی این رو در قالب یک بازی با کلام آورده. البته چنین نیست که من بگم از حیث تاریخی این درسته، نویسنده این رمان چنین برداشتی کرده. پس اساساً یه بخشی از فیلم داوینچی کد بحث این هست که یک تعادل بین آنیما و آنیموس باید برقرار بشه. چرا؟ برای اینکه اعتقاد این هست که زمانه ما زمانی است که به شکل بیمارگونه ای آنیموسی شده، به همین خاطره که انسان همیشه بیقراره، همیشه عصبانی است، همیشه بیتابه، همیشه داره تولید میکنه، تولید هی بیشتر میشه، ولی انسان همش گرسنه تر میشه به خاطر که هیچ وقت سیر نمیشه. و یه آدمی هست که مثلا 40 تا ماشین باید تو کلکسیونش باشه ولی بازم دوست داره 41 رو بخره. و خیلی از آدم ها هستن که برای سوار شدن به مترو باید 45 دقیقه واستن تا اونجا به هم فشرده بشن. پس غذا به اندازه کافی هست، امکانات به اندازه کافی هست، اما افراط و آماس در آنیموس و نرین روان در جهان انسانی مانع از این شده که ما بتونیم سفره که پهنه ازش
لذت ببریم. پس یه ماجرا این هست، ما به نوعی ما باید به نگرش های آنیمایی برگردیم. یکی از پیام های این فیلم این هست و شما میبینید که در انتهای فیلم در واقع اون بازگشت مسیح یا اون امام زمانی که منتظرش بودن، برخلاف باور همشون که منتظر بودن اون یک مرد باشه که میاد و جهان رو تغییر میده، معلوم میشه که اون صوفیه، یعنی اون یک زنه، اما یک زنی است که ضمناً در درون خودش آنیموس رو هم فعال کرده. پس یک تعادل مردانگی زنانگی قرار هست بیاد و اوضاع ما رو به سامان کنه. چرا؟ برای اینکه اوضاع ما به شدت آنیموسی بود. حالا همین داستان اورانوس و گایا در اسطوره‌های هندی هم وجود داره. در اسطوره‌های هندی شما حتما بارها و بارها این هفت چاکرا رو دیدید و راجبشون شنیدید و میدونید که در واقع این چاکرای قلب چاکرایی است که خیلی راجبش صحبت میشه و توی عرفان خیلی راجب قلب و حضور قلب و ادراک قلبی صحبت میشه. این قلب آیا منظور این تلمبه عضلانی بوده که خون رو داره پمپ میکنه؟ نه، این قلبی که راجبش صحبت میشه یک قلب جسمانی نیست، بلکه قلب میتولوژیک هست، یک قلب مبتنی بر یک میت یا یک ساختار اسطوره‌ای است. در الگوهای در واقع آیورویدا سه تا چاکرا ما رو به زمین متصل میکنه. یکی این چاکرای رشیمنگاه، فکر میکنم مالکوترا چاکرا باشه اسمش، یکی این چاکرای جنسی و تولید مثلی سوادیستانا چاکرا، و یکی چاکرای جنگیدن و قدرت و انضباط مانیپورا چاکرا. سه تا چاکرامون بالاست که ما رو به آسمان وصل میکنه، یکی که اصلا فراتر از جسم ما وجود داره و بهش سهاسرارا چاکرا میگن، یکی این چاکرای چشم سوم یا چاکرای بصیرت که بهش آجنا چاکرا میگن، و یکی هم این چاکرای حکمت یا کلام یا منطق که بهش ویشودینی چاکرا میگن. این چاکرای قلب به این خاطر اهمیت داره که نقطه ایست که تعادل بین چاکراهای پایینی و چاکراهای بالایی رو برقرار میکنه. به گونه انگار همه انسان ها به واسطه ذات جانوری که دارن بیشتر با این چاکراهای ارتباط برقرار میکنن. تا اینجا ما یه حیوانی هستیم که تکلیفمون با خودمون روشن، حیوانی و مثل حیوان هم زندگی میکنیم. بعد آگاهی ایجاد میشه و این آگاهی نفی حضوره. حالا ما یک سو کشان سوی خشان، یک سو کشان با ناخشان، یا بشکند یا بگذرد کشتی در این سیلاب ها، تن زده اندر زمین چنگال ها، میکشان از سوی بالا بالا. هرچند بیشتر نگاهمون به آسمان بره و به معنا و به انتزاع و به فراتر از خود فکر بکنیم، ارتباطمون با اینجا ضعیف‌تر میشه. بنابراین ما تبدیل میشیم به یک موجود در واقع دوپاره، یه تیکه ما یه چیزایی میخواد، یه تیکه ما یه چیز دیگه میخواد. از آدم ها یا ایناشون فعاله که تکلیفشون با خودشون روشنه، مثل همه شامپانزه ها، اورانگوتان ها، گوریل ها و غیره، یا این اتفاق توشون میفته که دیگه از اون بهشت کودکانه با این آگاهی که میوه ممنوعه هست در میان و حالا دیگه نمیتونن تو اون بهشت بمونن، در یک در واقع برهوتی سرگردان میشن. این آناهاتا چاکرا یا چاکرای قلب به این معنا که نماینده عدد هفتم هست، یک دو سه و اینجا چهار پنج شیش و این میشه عدد هفت، به همین خاطر که این عدد هفت و این چاکرای قلب خیلی توی عرفان راجعش صحبت میشه، این یعنی تعادل بینه که بتوانی این بخش گایا، ایزیس، یین با اون بخش آنیموس، یان، اورانوس، امور، امون، بین اینها بتونی یه تعادلی برقرار کنی. و همینطور که دیدید فیلم با این شروع میشد که این رابرت داشت کنفرانس میداد و در این کنفرانسش داشت میگفت که به لحاظ اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده ما نمادها رو خیلی وقتا نمیفهمیم. مثلا چنگال سه شاخه پوزیدون رو نشون میداد و همه میگفتن این نماد شیطانه، میگفت نه، این چنگال سه شاخه پوزیدون خدای دریا که بعد در لاتین اسمش شد نپتون، و مسیحیت آمد گفت پوزیدون خدای بداست، شیطان، بنابراین نماد پوزیدون رو برداشت داد دست شیطان. یکی از اون نمادهایی هم که میبینیم که انگار بد فهمیده شده این نمادی است که هر کدوم ما ببینیم اول ممکن یاد ستاره داوود بیفتیم، در حالی که اون پروفسور شوالیه اونجا توضیح داد که در واقع این نماد از دو چیز درست شده، یکی فلش رو به بالا که در واقع این سه چاکرای بالایی رو نشون میده و همینطور نماد نرینگی یا اریکشن فالوس مردانه است، و یکی این جام فلش رو به پایین که هم داره این علامت
در واقع گایا یا یین یا زنانگی رو نشون میده و در این حال شبیه جام هست و بعد میگه جام مقدسی که مسیحی ها میگن در واقع شام آخر مسیح جام مقدس رو عرضه کرد. چرا لئوناردو داوینچی در تابلوی شام آخرش جام مقدس رو میز نیست؟ برای اینکه لئوناردو داوینچی میخواسته بگه این جام مقدس اون جامی نبوده که مسیح شرابی توش بریزه و بگه خون من هست و شما در عشای ربانی از شراب کلیسا بخورید خون من در تنتون میفته، بلکه اون جام مقدس رحم ماریا ماگدالنا بوده و در واقع خون مسیح از طریق اون رحم منتقل شده. در نتیجه وقتی این جام مقدس و این شعله روبه بالا در هم ادغام میشن، این میشه آناهاتا چاکرا، یعنی در واقع تعادل بین نرینگی و مادینگی، تعادل بین آسمانی بودن و زمینی بودن، به این خاطر که چاکرای قلب اینقدر مهم میشه و به این خاطر که عدد 7 در اسطوره شناسی عرفانی اینقدر مهم هست. این ستا با اون ستای هفتمی هست که اینها رو با هم پیوند میزنه و در واقع باز اینجا
ببخشید
همین منظورتون
آره وسطش.
این اسمش آناهاتا به زبان سانسکریت. حالا برای هر کدوم چاکراها رنگ قائلن، برای هر کدوم چاکراها صدا قائلن، برای هر کدوم چاکراها شکل قائلن، چه میدونم چند تا پره داره قائلن. یه نظام پیچیده اسطوره شناختی است که راجع به این صحبت میکنه. حالا چون اسم رنگ شد به این هم بپردازیم که چاکراها هرچی به سمت پایین میره به سمت رنگ قرمز میره زنانگی، همچنین به سمت بالا میره به سمت رنگ آبی میره نرینگی، به رنگ آسمان نزدیک میشه، این انگار به مرکز زمین نزدیک میشه. باز یکی از دلایل تقدس رنگ سبز هم در خیلی از مناسک عرفانی باز به خاطر این ماجرا بوده که این رنگ سبز به آناهاتا چاکرا نسبت داده شده. پس باز میبینید اینجا با صحبت کردن راجع به اینکه لئوناردو داوینچی در تابلوی شام آخرش دو تا کد میذاره، یکی اینکه ماریا ماگدالنا رو سمت راست مسیح میذاره، در حالی که طبق روایت ها اونی که سمت راست مسیح بوده در واقع سنت جان بوده، یعنی یک کسی بوده که سنت مسیح رو قرار بوده با تعلیم دادن منتقل بکنه، یعنی با گفتن، در حالی که لئوناردو داوینچی نفر سمت راست مسیح رو قیافه زنانه بهش میده. و حالا اگر بیشتر دقت بکنید به اون تصویر، البته این قصه است چون تصویری که لئوناردو داوینچی کشیده بوده در واقع یه پیشتر بوده و لئوناردو داوینچی معمولا پیشتر میذاره بل بل میکرد میرفت یه شهر دیگه، بعد کسای دیگه میبرن کاملش میکرد. بنابراین این قصه است از نظر تاریخی، این تصویر رو داوینچی اصلا کامل نکرده. ولی حالا اگر قصه رو قبول کنیم، داوینچی دو سه تا علامت توی این ماجرا میذاره، مثل اون بازیش با کلمه مونالیزا. یکیش این که جام مقدس رو از اون میز برمی‌داره، پس جام مقدس کجاست؟ به جام مقدس رحم ماریا ماگدالنا. دوم اینه که سنت جان که قرار بوده رسالت رو منتقل کنه، نفر دست راست که دستش رو میبره بالا و میگه من کنت مولا فهازا سنت جان مولا، اون نفر سمت راست قایب، جاش سنت جان وجود داره. سوم این که اگر در تصویر دقت کنید میکروسکوپی، میبینید اون کلواسمای حاملگی رو صورت ماریا ماگدالنا که نشون میده که ماریا ماگدالنا وقتی مسیح داشته میرفته حامله بوده، بنابراین سادات مسیح هم ما حالا داریم دیگه. الان یه چیز جدید برای ما اضافه شد، خمس هم باید به سادات مسیح هم باید بپردازیم. به هر حال اونها هم وجود دارن و بذر مسیح به معنی بذر بیولوژیکش، معنی ژنش در زمین وجود داره و اون قرار بعدن جهان رو در واقع دوباره توش عدالت و کینگدام آف گاد رو برقرار کنه. حالا این پیام ها در واقع راجع به این داره صحبت میکنه که لئوناردو داوینچی با اشاره های متعدد راجع به این داشته صحبت میکرده که قرائت کلیسا از دین که قرائت در واقع مردانه و نرین روان هست، عامل این هست که جهان به سمت بدی بره. چون میدونید مثلا در کلیسای واتیکان خب هیچ زنی نمیتونه به مقامات عالی برسه، نمیتونه سراسقف بشه، نمیتونه کاردینال بشه و نه قطعا میتونه پاپ بشه. پس در واقع یک روایت مردانه وجود داره و عرض کنم خدمتتون که راهبه های زن فقط میتونن خدمتکار اون سیستم، سرویس دهنده باشن، نمیتونن در مقامات مدیریت کننده نقش داشته باشن. و همین که ازدواج و تولید مثل و همبستری برای کشیش ها ممنوع هست، یعنی انگار کلیسا خواسته از اینجا به بعد رو راجبش فکر کنه و ارتباط خودش رو با این جهان قطع کرده و در یک دورانی تمام زنانی که ملهم بودن یا در واقع به تعبیری با جهان شهود و اشراق و اینها ارتباط داشتن، کلیسا بهشون برچسب جادوگر میزده و اونها رو زنده زنده میسوزانده. بنابراین به نوعی این فیلم میخواد قرائت کلیسا رو زیر سوال ببره و برای زیر سوال بردن این از داوینچی، لئوناردو داوینچی استفاده میکنه و میگه که داوینچی اعتقاد داره به پاگانیسم، به ادیان قبل از مسیحیت که در اون ادیان زنانگی و مردانگی، مادین روانی و نرین روانی، آنیما و آنیموس در یک تعادلی نسبت به هم قرار داشتن و نهایتاً شما این تصویر رو، یعنی جام مقدس و اون در واقع فلش رو به بالا رو، در نهایتاً در این تصویر فیلم خیلی قشنگ می‌بینید که تام هنکس در جایی میشینه که می‌دونه که گوره ماریا ماگدالن اون زیره و در واقع جام مقدسی که دارن دنبالش میگردن اینجاست و لوح هم در بالاش یه گنبد در واقع رو به بالا گذاشته و به نوعی انگار در اینجا این نرین روانی و مادین روانی با هم دیگه به یه تعادلی میرسن و به یه شکل نمادینی در این صحنه این دوتا به نمایش گذاشته میشه. خب اون پروفسوری که در این موزه لوور مرد، اگه خاطرتون باشه، با خون خودش چند تا چیز گذاشته بود. یکی از چیزایی که گذاشته بود ستاره پنج پر بود. ستاره پنج پر علامت ونوس یا آفرودیت یا ناهید یا زهره، اون ستاره‌ای که ما در آسمان درخشانش می‌بینیم، اون ستاره رو به صورت ستاره پنج پر نشون میدن، یعنی یک نماد زنانگی است. بنابراین پروفسور با اون علامت ستاره پنج پر که با خون خودش کشیده بود، در واقع اون مذهب خودشون که مذهبی است که تعلق به مادین روانی داره، اون رو به نمایش گذاشته بود و بعد شما گل روز پنج پر رو روی اون جعبه‌ای که اون در واقع پاپیروس توش بود میدیدید، دوباره نماد مادینگی و نماد زنانگی روز و روز پنج پر، و بعد وقتی هم بازش میکرد دوباره عدد پنج، یعنی پنج رقمی بود اون کدی که باید میزدن تا اون بسته باز بشه. یعنی بارها و بارها شما عدد پنج رو به عنوان عدد مادین روانی و به عنوان یکی از اعداد مادین روانی و به عنوان نماد آفرودیت یا یک ایزدبانو شما در این فیلم میدیدید. چیز دیگری که پروفسور کشیده بود قبل از مرگ، یه سری اعداد رو با خون خودش کشیده بود. یه موقع شعار میدادیم با خون خود نوشتیم. حالا اون اعدادی که ایشون با خون خودش نوشته بود، اعداد سلسله اعداد فیبوناچی هست. سلسله اعداد فیبوناچی در واقع سلسله اعداد هست که هر عدد عدد بعدی خودش رو از جمعش با عدد قبلیش میسازه. بنابراین یک با صفر جمع میشه میشه چند؟
یک.
حالا یک و یک میشه چی؟
دو.
دو و یک میشه سه. سه و دو میشه پنج، پنج و سه میشه هشت، هشت و پنج میشه سیزده، سیزده و هشت میشه بیست و یک. حالا این زنجیره ادامه پیدا میکنه. اینو بهش میگم زنجیره فیبوناچی. زنجیره فیبوناچی اولین بار در ادبیات سانسکریت، یعنی در همون ادیان آیورویدا، در همون دینی که راجع به چاکراها و راجع به آناهاتا چاکرا صحبت میکنه، این زنجیره اومده بوده و فرض بر این بوده که جهان بر مبنای این اعداد ساخته شده، یعنی نسبت‌های عددی است که جهان رو میسازه. فیثاغورس هم البته در یونان باستان چنین اعتقاداتی داشت، میگفت جهان بر مبنای نسبت‌های عددی ساخته شده. یکی از اون نسبت‌های عددی این نسبت بود که در ادبیات سانسکریت به کار رفته بود. 1202 میلادی یک ریاضیدان ایتالیایی، فکر میکنم اونم اهل فلورانس مثل لئوناردو داوینچی، یک کتابی نوشت در تحت عنوان اصول حساب، که این کتاب در واقع حساب به سبک هندی و اعداد هندی و سیستم دهدهی رو وارد در واقع محاسبات اروپایی کرد. تا اون موقع اروپایی‌ها محاسبه به این سبک سیستم دهدهی رو یاد نداشتن. فیبوناچی یکی از کسانی بود که با ترجمه آثار سانسکریت این رو وارد در واقع حساب و ریاضیات اروپایی کرد. و چون اولین بار اروپا از طریق کتاب فیبوناچی با این سلسله آشنا شد، اسم این شد توالی فیبوناچی. هنوز هم آدم‌های زیادی اعتقاد دارن که چنین توالی در اعداد رو اگر ما دنبال بکنیم، راز خیلی چیزها برای ما فاش میشه. مثلا در تحلیل بازار بورس نظرش اینه که این که مثلا کی دوباره بازار بورس بالا میره با یه نسبت مثلا 1 2 3 5 8 13 21، یا اینکه مثلا کی دوباره جنگ خواهد شد، باز با یک نسبت 5 سال بعد بگذره، بعدیش 8 سال، بعدیش 13 سال، بعدیش 21 سال، بعدیش مثلا 34 سال. این سلسله فیبوناچی رو یه آدمایی بهش اعتقاد داره، این هم مثل اسطوره شناسیه، مثل یه مذهب، با این تفاوت که چون اینها رو وقتی که در واقع اون منحنی ریاضی شد در کنار هم بگذارید، یک حضلولی رو میسازه، یه چیزی که مثل یک حلزون مثل اسپیراله، و اونها میبینن که توی کهکشان خیلی حرکات اونجوری وجود داره، توی نمیدونم صدف حلزون‌ها خیلی وجود داره، توی چه میدونم گل برگ ها خیلی این وجود داره، به این نتیجه میرسن که نه، واقعا جهان بر مبنای همچین اعدادی خلق شده. بنابراین این که اون پروفسور توی موزه با خون خودش این اعداد فیبوناچی رو نوشت، دوباره داشت اشاره میکرد به همین، این که ما راز جهان رو میتونیم بفهمیم بر مبنای این الگوهای در واقع ادیان پاگانیستیک. و یونگ هم یکی از موضوعات مورد علاقش همین ماجرا بود. یونگ کتابی نوشته تحت عنوان The Psychology of Kundalini Yoga، روانشناسی کوندالینی یوگا، که این با دو تا ترجمه هم به فارسی ترجمه شده، اگر خواستید بخونید. دکتر لطیف صدقیانی با اسم روانشناسی و شرق اینو ترجمه کردن و جلال ستاری با عنوان یوگا این رو ترجمه کرده. این یکی رو انتشارات جامی منتشر کرده، این رو نشر میترا فکر می‌کنم منتشر کرده. به هر حال پس یکی از ماجراها این بود. در یونان باستان فیلسوف دیگری بود به اسم هراکلیتوس که اون هم اعتقاد داشت که خداوند خدا یا زئوس که بعداً اسمش در روم باستان شد جوپیتر و تبدیل به یهوه شد، این زئوس دو چهره داره، یکی چهره آپولونی، یکی چهره دیونیزوسی. چهره آپولونی اون چهره در واقع آپولو، خدای نور، روشنایی، منطق، دانش و عدالت، خدای ریاضیات، خدای موسیقی مبتنی بر ریاضیات. دیونیزوس خدای شراب، خدای از خود بی خودی، خدای شعر، خدای احساس. دوباره شما ببینید که انگار در تفکر هراکلیتوس هم دوباره خدا دو چهره داره، یک چهره نرینه، چهره منطقی، چهره مهندسی، یک چهره شاعرانه و یک در واقع راهب برمهی به اسم سایادو اوجاتیکا. یک کتابی داره تحت عنوان برف در تابستان، تو اون کتابش می‌نویسه وقتی جوان بودم فکر می‌کردم جهان یک فرمول ریاضی است و می‌خواستم حلش بکنم، حالا متوجه شدم جهان یک شعره و باید ازش لذت ببرم. حالا من می‌خوام بگم هر دوی اینها درسته، یعنی جهان از یک بود یک نگاه آپولونی باید بهش داشت، از یک بودم یک نگاه شاعرانه بهش داشت. به هر حال بین فیلسوفان نیچه کتابی نوشت تحت عنوان The Dionysian Vision of the World و در این کتاب بیان کرد که ما فیلسوفان تا حالا همه با نگاه آپولونی به جهان نگاه کردن، انگار جهان یک مسئله ریاضی است که میتوانند حلش بکنن، در حالی که به نظر من فلسفه باید با یه نگاه دیونیزیسی به جهان نگاه کنه، یعنی به شکل یک اثر هنری، اون هم یک اثر هنری در ژانر تراژدی، یعنی یک درام در ژانر تراژدی، یا یک شعری که در واقع حالی به حالی میکنه ما رو، باید این گونه با جهان ارتباط برقرار کرد. و یونگ هم راجع به این در واقع فلسفه نیچه کتاب مفصلی داره تحت عنوان سمینار یونگ درباره زرتشت نیچه که توسط دکتر سپیده حبیب به فارسی ترجمه شده و نشر قطره هم منتشرش کرده. خب این تعادل آپولو دیونیزوس دوباره همون تعادل یین یانگ هست، این هم عکس آپولونه، بنابراین وجود داشته در طول تاریخ، فکر نکنید وجود نداشته، ما مستند داریم بر وجودش. بله، در یک دست خورشید رو داره به علامت نور و در یک دست چنگ رو داره به علامت موسیقی مبتنی بر ریاضی، در حالی که دیونیزوس در یک دست جام بادو، در یک دست زلف یار همیشه دستش بوده که شما توی مینیاتورهای عرفانی ما هم زیاد می‌بینید، یک دست جام بادو، یک دست زلف یار، رقصی چون این میانه میدانم آرزوست، در یک دستش شاخه تاک بوده، در یک دستش در واقع جام شراب بوده. و در واقع انگار این آپولو و دیونیزوس دو جور مواجهه به جهان رو با ما نشون میدن، که یکی از این مواجهه ها مواجهه آنیمایی است و یکی از این مواجهه ها مواجهه آنیموسی است. شعر قشنگی داره حافظ که نشون میده با ادیان یونان باستان خیلی آشنا بوده. اون شعر اینه: نگویمت که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. در یونان باستان معابدی که توش آپولو پرستش می شده، سه ماه سال اعتقاد داشتن که آپولو به مرخصی میره. و بعد خیلی خوبه که خدایان به مرخصی بدن، چون باعث میشه خستگی در کنن و کمتر اشتباه بکنن. وقتی خیلی خسته میشن اشتباهاتشون هم زیاد میشه. یونانی های باستان تو اسطوره شناسی هاشون برای خدا خستگی قائل بودن، به استراحت قائل بودن. خدای آپولونی، اون فقهایی که اون معابد آپولونی رو اداره میکردن، در واقع حکم میدادن، ده فرمان داشتن، باید و نباید داشتن، قضاوت میکردن، حساب کتاب میکردن، عشر مال شما را ازتون میگرفتن برای معبد. اما سه ماه سال از این 12 ماه میگفتن آپولو رفته. کی اومده؟ جاش دیونیزوس اومده، اون داداشش که آقا هر چه حال کنی اونم حال میکنه. و در نتیجه توی اونجا دیگه تو معبد دیگه میرفتن توی سردابه های زیر معبد، چون اونجا تاریکی و رطوبت جز اون ذات زنانه انگاشته میشد، توی اون سردابه ها مس میکردن، مینوشیدن، میرقصیدن، سماع میکردن و قربانی میکردن. و قربانی ها کسایی نبودن که یکی رو بیارن کشان کشان قربانیش کنن. بعضی آدم ها انقدر از خود بی خود میشن که دیگه میخوان از توی تنشون بپرن بیرون. اونها داوطلب میشدن مثل عملیات انتحاری، ولی نه اونقدر زایه، داوطلب میشدن، میگفتن که من رو در واقع به صلیب بکشید، من رو قربانی بکنید تا من بتونم از این تن برم بیرون. خب در واقع اگر به این ماجرا نگاه کنیم، و خیلی جالبه در یونان باستانم 9 ماه سال آپولونی معبد اداره میشد، 3 ماه سال دیونیزوسی. بنابراین این شعر حافظ که 3 ماه می خور و 9 ماه پارسا میباش، کاملا بر مبنای اسطوره شناسی یونان باستان هست. خب در این داستان یونگ اعتقادش این هست که مسیحیت یک دین دیونیزوسی بود. مسیح چهره در واقع بدون پدر داشت، از مادر بیرون اومده بود بدون پدر، بعد خیلی فروتن بود، با ماهیگیران می نشست، با چوپانان می نشست، بعد پیامش فقط عشق و عشق و عشق و عشق بود، با هیچ چیز نمی جنگید. اگر در گونه راست تو زدن گونه چپت بیار جلو، اگر عبای تو رو دزدیدن ردات رو بیار جلو، و در نهایت هم قربانی شد. تمام این مراسم و آن چیزی که باقی گذاشت چی بود؟ هیچ کلامی از خودش باقی نگذاشت، هیچ کتابی از خودش باقی نگذاشت، هیچ حکم حکومتی از خودش باقی نگذاشت. همه چیزها رو بعد اون اپوستلس یا اون حواریون نقل قول کردن. همه این فرایند فرایند دیونیزوسی، و در شام آخر که در واقع تن و خون خود را ارائه میکنه و میگه بنوشید و بیاشامید، این شراب خون من است و این نان تن من است، در واقع بهشون میگه که مسیحیت قرار نیست از طریق حکم و قانون وارد ساختار اجتماعی شما بشه، مسیحیت قراره در تن و خون شما وارد بشه. پس این دین یه دین دیونیزوسی است. اما در طول تاریخ مسیحیت این دین دیونیزوسی در واقع توسط دو طرفی که دشمن این دین دیونیزوسی بودن، هم یهودیانی که در واقع مسیح رو به صلیب کشیده بودن، هم پونتوس پیلاتس و بقیه رومی هایی که اونها هم دینشون کاملا دین جوپیتری و دین نرین روانی بود. در واقع یونگ اعتقادش این هست که در تاریخ مسیحیت به تدریج ذات دیونیزوسیش ازش گرفتن و بهش یک ذات آپولونی دادن. کلیسای کاتولیک رومی دقیقاً همون سیستم فقهی یهود و سیستم فقهی رومی ها رو داشته. بنابراین اعتقاد داره که مسیحیت واقعی زیرزمینی شده، و در این فیلم به نوعی این رو نشون میده که مسیحیت واقعی به معنی مسیحیت دیونیزوسی توی زیرزمین ها وجود داره، توسط راهبه ها و زن ها داره هدایت میشه، و با مردانی که نگاه دیونیزوسی دارن به دان دنیا، مثل لئوناردو دافینچی مبلغینش و حواریونش هستن، و به نوعی انگار یک قرائت جدیدی از مسیحیت رو داره ارائه میکنه. که یونگ هم نظرش این بود که اساسا رسالت من در زمین این هست که اون قرائت مسیحیت رو در واقع ارائه کنم، و مینویسه رسالت زندگی وقتی تمام شد، که دو کتاب رو نوشتم، آیون راجب مسیح و راز پیوند راجب در واقع مریم مقدس، و این دو کتاب هم به فارسی ترجمه شده توسط پروین فرامرزی و انتشارات بهنش منتشرش کرده. پس در واقع رسالت یونگ از دیدگاه خودش این بود: ما موظفیم به بینش مذهبی جدیدی دست پیدا کنیم، و اون بینش مذهبی جدید رو باز هم یونگ هم مثل لئوناردو داوینچی با کد صحبت میکنه، میگه رسالت زمانه ما
حرکت از عدد 3 به عدد 4 است. از نظر فیثاغورس چند هزار خورده ای سال قبل از یون 3 عدد نرینگی بوده، 4 عدد مادینگی بوده، برای همینه که 3 به علاوه 4 عدد وصاله و 7 عدد مقدسه. 3 ضرب 4 هم 12 عدد وصاله، پس عدد مقدسه. یون اینجا در واقع از زبان فیثاغورسی استفاده کرده و میگه حرکت رسالت زمان ما حرکت از عدد 3 و عدد 4 هست، یعنی حرکت از نرینه روانی به سمت مادینه روانی است. و این دیدگاه یون توی هنرمندان عرصه‌های مختلف ادبیات و سینما خیلی تأثیر گذاشته. فیلم آواتار رو اگر دیده باشید که آدم‌هایی که دارن محیط زیست رو تخریب میکنن و میخوان به لایه‌های دیگر جهان هم دست اندازی پیدا کنن، با یک لایه مادینه از جهان مواجه میشن که اون لایه مادینه با عشق در واقع این لایه نرینه رو به تعادل میرسونه. فیلم شکلات دوباره اون جنگ و جدال های بین خانم جولیت بینوش و آقای شهردار که خانم جولیت بینوش میره در یه شهری مذهب مایه های سرخپوست رو که پیامبرانش زن هستن با شکلات به مردم پیشنهاد میده، در حالی که آقای شهردار با مجسمه سنگی نیاکان و با ده فرمان خودش داره شهر رو اداره میکنه. دوباره جنگ بین آنیما و آنیموس. فیلم پی مال آرن دارونوفسکی دوباره فیلمی است که توش اعداد فیبوناچی هم وجود داره، آنیما و آنیموس هم وجود داره و یک ریاضیدانه که میخواد با در واقع یک تحلیل ریاضی معمای جهان رو حل کنه، ولی آخر فیلم تن میده به عشق و تن میده به جریان زاد و ولد و هستی و طبیعتی در جهان وجود داره. فیلم آینه آندری تارکوفسکی باز ماجرای آنیما و آنیموسه و اینکه در واقع مردها دارن می جنگن، زنها دارن صبوری می کنن و زنها هستن که دارن زندگی رو حفظ می کنن و موجب تداومش می شن. تحلیل فیلم آینه آندری تارکوفسکی و تحلیل فیلم شکلات رو وایساش رو توی کانال تلگرامم گذاشتم، میتونید همه برید دانلود کنید و گوش کنید. این وایس هم اگر به من بدید ممکنه تو کانال تلگرامم بذارم و عرض کنم خدمتتون. و فیلم خیلی قشنگ عتیق رحیمی ساخته تحت عنوان سنگ صبور، The Patience Stone، که بالاخره به خاطر گلشیفت فراهانی ما این فیلم رو خوب میشناسیم. این فیلم هم کاملا ماجرای زندگی آنیمایی و زندگی آنیموسی است. مردها دارن میجنگن و زنها دارن زندگی رو حمل میکنن و بخصوص اون گفته های پایان فیلم که میگه در واقع حضرت خدیجه بود که پیامبر بود و در واقع پیامبر اصلی او بود، که کلمه خیلی کفرآمیزه، بنابراین از قول من نقلش نکنید. عتیق رحیمی گفته اگر میتونید برید ترورش بکنید منم خیالم راحت میشه. محسن مخملباف در فیلم سکس و فلسفه دوباره آنیموس رو که دقیقاً هم در فیلم اسمش میذاره جان در مقابل آنیما نشون میده، یعنی آب و خاک و باد و آتش که چهار زنی هستن که باشون در ارتباط هست، که در واقع عنصرهای طبیعت رو نشون میده و مردی که در واقع فلسفه رو به دنبال فلسفه چیزهاست و از جمله فلسفه عشق، در حالی که در واقع انگار عشق مثل یک مسئله ریاضی قابل حل نیست. دوباره این فیلم محسن مخملباف رو هم نگاه کنید. و در فیلم‌های اخیر ایرانی هم فیلم پرس درمه که راجع به بهرام توکلی ساخته، هنرمندی است که آقای شهاب حسینی نقشش رو بازی می‌کنه و این هنرمند می‌خواد با یک شیوه آنیموسی خلاقیت هنری داشته باشه و هی به شکست می‌خوره، در حالی که همسرش که خانم لیلا حاتمی نقشش رو بازی می‌کنه در واقع اون باروری که اون با مرد با دیدگاه آنیموسی خودش به بن‌بست خورده، اون باروری رو با ذات طبیعی زنانه خودش ادامه میده. سریال روزی روزگاری دوباره جنگ مردان آنیموسی که یک خاله خانمی که خانم جاله علوب نقشش رو بازی کرد، اینها رو این جنگ رو به صلح رسون، دوباره ماجرای آنیما و آنیموسه. توی ادبیات هم خیلی از رمان‌های پائولو کویلو باز همین رسالت یونگ رو میخواد ادامه بده، بیشتر از همه فیلم در واقع رمان بریدا و رمان زهیر با ترجمه آرش حجازی بخونید اگر خواستید بخونید. و بالاخره توی رمان‌های ایرانی رمان روی ماه خداوند را ببوس مصطفی مسعود، اینا همه انگار مستقیم یا غیر مستقیم، دانسته یا نادانسته، تحت تاثیر نظریه یونگ و اسطوره شناسی آنیما آنیموسی و تعادل نرینه روانی و مادینه روانی قرار گرفتن. مرسی، خسته شدیم. چون فیلم خیلی طولانی بود و خیلی خسته شدیم، منم خیلی حرف زدم، میخواین یه لحظه اون دوستایی که دوست دارن برن برای اینکه راحت باشن برن، یه لحظه چراغا رو خاموش کنید برن، ولی من هستم به سوالات جواب میدم. بذار یه لحظه دوستایی که میخوان برن وسط سوالا ممکنه روشون نشه، موبایلشون رو میخوان بردارن، چراغا رو میتونید روشن کنید. قربان شما، خدا نگهدار.